بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. خب قبل از این که حکم چهارم رو که حکم تعلم سحر هست بررسی کنیم، نسبت به روایتی که دیروز شهید اول در دروس اشاره کرده بودند، عن علا عن محمد ابن مسلم راجع به حل السحر بالسحر که ما اشاره کردیم در مجامع حدیثی روایت وارد نشده است. یکی از رفقا تحقیقی کرده، حالا اسمم بریم چون تحقیق تا یه جایی خیلی خوبه، بعد تا ببینیم در یه پیچ تاریخی تحقیق چجور مسیر طی شده، از نظر کارورزی هم مهم جالبه. آقای فیروزجایی دوم، حالا دوم یعنی بله احدث و سنن از آقای فیروزجایی اول، ایشون یه تحقیق خوبی کردن، من اشاره میکنم تا بعد ببینیم که میشه ملتزم شد یه حرف نتیجه داره، چون اگه نتیجه یه تحقیق درست باشه ما یه حدیث معتبر داریم که حل السحر بالسحر جایزه، اون وقت سایر روایات رو هم ما مؤید میگیریم دیگه بحث تمام میشه، یعنی فقیه میتونه فتوا بده که آقا حل السحر بالسحر جایز است. حالا ایشون نوشتن، من با یه اشاراتی عرض میکنم که خبر علا از محمد ابن مسلم که شهید اول نقل میکنه در کتاب دروس از بعضی از کتب شهید اول استفاده میشود که کتاب علا عن محمد ابن مسلم در دست شهید اول بوده است. شاهدش هم این است که در حاشیه نجاریه که شهید اول بر کتاب قواعد داره، حاشیه نجاریه هم بهش میگن به این خاطر که شاگرد شهید اول در دروس احمد ابن نجار این کتاب رو نگاشته، نگارش با او بوده، لذا معروف شده به حاشیه نجاریه. اونجا شهید اول این عبارت رو داره: روى العلا فی کتابه عن محمد ابن مسلم قال سألته عن المرأة يعمل لها السحر يحلونها عن قال لا بأس. و پس معلوم میشه که شهید اول دسترسی داشته به کتاب علا عن محمد ابن مسلم. پس بنابراین کتاب علا بوده در دست شهید اول، یک مطلب. مطلب دوم، حاجی نوری در خاتمه مستدرک گزارشگری میکنه مختصر کتاب علا وجدناه به خط شیخ الجلیل صاحب الکرامات محمد ابن علی الجباعی نقله من خط الشهید الاول. پس یه نسخه ای از مختصر کتاب علا ابن رزین به دست مرحوم نوری رسیده که میگه به خط شیخ جلیل صاحب کرامات محمد ابن علی جباعی جد شیخ بهایی است که ایشون کتب فی آخره، جد شیخ بهایی در آخر نسخه نوشته است آخر المختار نقلا من خط شیخ العالم محمد ابن مکی. این آخرین روایتی است که در گزینه این کتاب که به خط شیخ عالم محمد ابن مکی است، یعنی شهید اول، و هو نقل من خط شیخ الجلیل محمد ابن ادریس. شهید اولم این مختصر کتاب علاء رو به خط ابن ادریس دیده است و از او استنساخ کرده. خب بنابراین یک نکته ثابت میشه که در دست شهید اول مختصر کتاب علا یا خود کتاب علا بوده است. حالا صبر کنید کم کم. استنساخ کرده شهید اول کتاب علا رو از نوشته ابن ادریس که تاریخ هم میده در سنه 860. خب یک نکته، حالا سب کنید. چرا حالا ایشون خودش یه قیدم اضافه کرده، اینم توضیح بدم بعد ببینیم چه باید بگیم. مطلبم خوبه دیگه، مطلب خوبی. من واقعا خوشحالم دوستان هم سوالات هم نوشته هایی که هست میبینم واقعا برای خوب کار میکنن دوستان. من گاهی میخوام حتی برخی از این نوشته ها رو باز مطرح کنم، گاهی اشاره کردم بعضی مطالب دوستان رو، ولی حالا دیگه فرصت درس و کلاس و گاهی اگه میبینیم مطلبی ممکنه واقعا تأثیر بگذاره در فتوا، آدم ممکنه با نگاه به این مطلب نظر فقهیش عوض بشه، خب یه حتما مطرح میشه. الان بعضی از مطالب رجالی رو دوستان به من دادن نسبت به داوود ابن کثیر رقی، بعضی مطالب دیگه که نگاه میکنم خیلی خوبه، من واقعا تقدیر میکنم از رفقا. حالا فرصت باشه اگر اونا رو هم فرصتهایی بحث کنیم بررسی کنیم خوبه. حالا پس این یک نکته تا اینجا. نکته دوم که اضافه شده است این است که ممکنه ادعا کنیم کتاب علا ابن رزین کتاب مشهور بوده و نیاز به طریق نداره، که ما الان دنبال طریق بگردیم از ابن ادریس تا فرض کنید علا، یا از خودمون تا علا ابن رزی، چطور مشهور بوده؟ به این بیان که شیخ صدوق در ملا یحضر که در مقدمه هم فرموده است من از کتب مشهوره این روایات رو نقل می کنم، متعدد از کتاب علا نقل کرده است. شیخ طوسی در فهرست به کتاب علا طریق داره، ابو غالب زراری به کتاب علا طریق داره، نجاشی میگه کتبی داره یروی ها جماعتو، لذا شهرت انتساب کتاب هم به علا ابن رزین با کمک این قرائن ثابت بشه. نتیجه بگیریم کتاب علا کتاب مشهوری بوده، همین کتاب مشهور تا علا مشهوره، علا نقل میکنه، شهید اولم کتاب دستش بوده، نقل میکنه عن علا عن محمد ابن مسلم. پس بنابراین نه همین کتاب علا، بنابراین پس هم روایت ثابت شد هم معتبر شد، مطلب تمامه. حالا ایشون اون آخرش هم نوشته فهل هو من جزاف القول، میگیم بله هو من جزاف القول. حالا دقت کنید، بله اگه شهرت داشته باشه، خب حالا ایشون ممکنه بگه اگه به خط ابن ادریس بوده، ابن ادریس از طریق شیخ طوسی به کتب مختلف دسترسی داشته، لذا اجازات شیخ طوسی به کتاب علا اجازات ابن ادریس هم حساب بشه، از ابن ادریس هم تا شیخ طریق داره، پس معتبره. عرض میکنیم که خب خوبه، این کار کار خوبیه، نهایت باز برای کارورزی این رو میگم، خب خوبه این زمیمه بشه. تا اینجا میگیم خوبه، الان میخوایم یک عتاب کنیم. حالا الان میگیم، الان روشن میشه چرا بچهش الان معلوم میشه. وچه معلوم شدنش ما سال 96 در بحث احرام، محرمات احرام، یکی تغطیت و رأس از املا، یه بحث مفصلی دوستان بیارن اون بحث رو، یه دو سه نکته مهم، یه روایت یه علا عن محمد ابن مسلم، اونجا ما با دو سه تا منهج رجالی درگیر شدیم، بحث کردیم. این نکته‌ای که یکم بیشتر الان میشکافم اونجا اشاره کردیم، اونجا اشاره کردیم، الان بیشتر میشکافمش. ببینید، خب دوستان نوشتن که شیخ طوسی هم در فهرست طریق داره، خب اینجا باید در همون فهرست دقت میشد. مرحوم شیخ طوسی گاهی یک کتاب رو از یک راوی میاره، چهار تا طریق به کتاب ذکر میکنه، معلوم میشه کتاب یکیه، چهار تا طریق داره به این کتاب. لکن گاهی مرحوم شیخ طوسی می‌فرماید این کتاب چند نسخه داره. همینجا دقت کنید، راجب علا ابن رزین مرحوم شیخ طوسی میفرماید علا ابن رزین القلا ثقتون جلیل القدر لهو کتابون و هو اربع نسخ. علا ابن رزین یک کتاب داره، این کتاب چهار نسخه داره. این چهار نسخه یعنی مختلفه، یک کتابه ولی مختلفه. بعد توضیح میده یک روایت حسن ابن محبوب، یک نسخه یک کتاب علاء رو حسن ابن محبوب روایت کرده، طریقشو میاره شیخ، بعد مراجعه کنید. دوم، نسخه دوم روایت محمد ابن خالد طیالسی، یه نسخم کتاب علاء رو محمد ابن خالد طیالسی گزارشگری میکنه، باز طریق رو میاره شیخ طوسی. سوم، نسخه سوم کتاب علاء روایت محمد ابن ابی صهبان که باز طریقش رو ذکر میکنه. چهارم، نسخه چهارم روایت حسن ابن علی ابن فضال عن العلاء. پس کتاب علاء چهار نسخه مختلف داره با چهار راوی مختلف و همه ای چهار نسخه معتبر نیست، یعنی در طریق بعضی از اینا آدمای ضعیف آمده است. بنابراین نکته ما این است که درسته ما قبول میکنیم دست ابن ادریس به وجاده و دست شهید اول نسخه ای از کتاب علاء بوده است، ولی کدوم نسخه بوده؟ نه، شهرت هم معلوم نیست. لذا ببینید، خوب دقت کنید این نکته رو، ما روایاتی که از علاء نقل شده است در کتب روایی ما، طریق رو از صاحب کتاب به علاء باید بررسی کنیم، ببینیم چه طریق بوده. این چهار طریق بوده و جالبه میتونیم ادعا کنیم طرق به کتب علا بیش از چهار طریق بوده که شیخ طوسی فرموده است، یعنی نسخه های دیگه هم داشته کتاب علا، به حکم قرائن میتونیم استفاده کنیم. حالا دقت کنید، این روایت رو شیخ طوسی به کتاب علا طریق معتبر داره ولی در کتبش نیاورده. شیخ صدوق طرق معتبر داره به کتاب علا. علا ما به بالی 5 طریق ذکر میکنه، او طریقا تبدیل میشه به 10. شیخ طوسی 10 داره به کتب علا و غالبا هم معتبر، شیخ صدوق و غالبا هم اون طرق معتبر است. این روایت رو شیخ صدوق هم نیاورده، با این که شیخ صدوق توجه به این مسئله داره، فقط این روایت رو، اون روایت قبلی رو میاره. عن بعض مشایخ الکوفیین میگه و روی ان توبت الساحر حل السحر، به اون روایت توجه داره ولی هیچ اعتنا نمی کنه به این روایت. اونم تو علل میاره، آفرین، تو من لایعذر هم نمیاره، درسته. خب ببینید، ما وقتی اینها رو کنار هم بگذاریم، افروز شهید اول بله قبول میکنیم، به خط ابن ادریس کتاب علا رو داشته ولی کدوم نسخه کتاب علا بوده؟ این قرائن که روایت رو آنانی که طرق فراوان به کتب علا داشتن نمیارن، معلوم میشه از اون نسخه‌ای بوده که معتبر نبوده، حداقل احتمال قوی میدیم. لذا شهرت فی الجمله کتاب علا ثابت نمی کند که این نسخه‌ای که در دست شهید اول بوده همان نسخه مشهور از کتاب علا بوده، لذا طریق نمیخوایم. نخیر، قطعا طریق میخوایم بهش و طریقم نداریم. مرحوم شهیدم اشاره نکرده. خب حالا چیکار کنیم وقتی نرسیده؟ صرف احتمال این که در اون کتاب ممکنه بوده کفایت میکنه، مخصوصا با اختلاف نسخه. دقت کنید، اگه اختلاف نسخه نمی بود، عرض کنم که اینم یک شبهر جواب دادیم یک جا، یک انقلتی شده بود که مدینه العلم شیخ صدوق دست ما نیست و پس ممکنه در این بحث در اصول آنجا که تجمیع القرائن فحص لازمه، در به نظرم ذیل اصول عملیه در براءت اگه اشتباه نکنم بحث کردیم ما که این قول قبل از اجرای براءت فحص لازمه. بعضی از کتب به دست ما نرسیده، احتمال داره قرینه‌ای باشه، روایتی در اون کتاب باشه، مخصص باشه، مقید باشه. چنین شاهفردی هم که مثال میزنن مدینه العلم شیخ صدوقه. ما اونجا بررسی کردیم من لا یحضر جایگاهش کجاست، بعد از مدینه العلم بوده، قبل از مدینه العلم بوده، و ادعا کردیم اگر شیخ صدوق روایاتی داشته است در مدینه العلم که روایات پراکنده بوده و مقید و مخصص می شده، احکام متغیر می شده، باید شیخ صدوق یک احکام خاصه ای داشته باشد که این احکام خاصه در من لا یحضر ببینیم کس دیگه نگفته، وقت بعد بگیم ببینید روایاتی اونجا بوده که به دست ما نرسیده. اینم بررسی کردیم، دیدیم شیخ صدوق یکی دو مورد فقط یا سه مورد یه نکته ای داره که دیگران ندارن، لذا اینا دیگه دافعی نداره. ما اصلا فرض کنید شیخ صدوق هم اینو به عنوان معید ذکر کردیم، اصل مطلب اینه چهار نسخه داره کتاب علا، حداقل بعضی از این نسخ هم معتبر نیست، یعنی طریق با اونها طریق معتبر نیست، مثل طریق طیالسی مثلا. وقتی طریق معتبر نداره، مرحوم شهید اول گفته کتاب و علا دست من بوده، کدوم نسخه دستیشون بوده نمیدونیم، لذا دیگه نتیجه نخواهد داشت. پس بنابراین خب بله، اگر یه وقت احراز کنیم نسخه معتبر بوده، مثلا نسخه اولی که مرحوم شیخ طوسی گزارشگری میکنه، اگر همون نسخه دست شهید اول بوده، بله طریقم ثابته، شهرتم نمیخوایم دیگه، میگیم به اون طریق از علا نقل شده، طریق تا علا معتبر، علا هم نقل کرده از محمد ابن مسلم و همون نسخه هم دست شهید اول بوده، مطلب تمامه، ولی نمیدونیم کدام یک از این نسخه ها بوده. وقت ما قرینه آوردیم گفتیم معلوم میشه نسخه معتبر نبوده، این قرینه اصلا لازم هم نداریم، ولی قرینه اگر این نسخه معتبر می بود، چطور شیخ در تهذیب که کتاب علا به چهار طریق دستش بوده روایتو نمیاره؟ شیخ صدوق که 10 طریق داره، غالب این طرق به علا معتبر روایتو نیاورده است، گزارشگری نشده جز در همون نسخه‌ای که دست ابن ادریس بوده و دست شهید اول بوده، و جالب خود ابن ادریس در مستطرفات نمیاره، حتی ابن ادریس اشاره نمی کنه که من نسخه‌ای از کتاب علا دارم به این طریق و نوشتم، خودش هم اشاره نمی کنه. دیگه اینا انسان روشنه براش که مسئله چجوری است. خب بگذاریم الهونا، نتیجه این که چی آقا؟ خب کتاب بوده، کدوم نسخه شیخنا؟ کدوم نسخه بوده؟ نه اعتماد فرد ممکنه هیچ برای ما اثر نداره. وقتی مطمئنیم 4 نسخه است، کدوم نسخه بوده دستش، و بعضی از این نسخ هم تا علا طریق معتبر نداره، شهرت ثابت نمیشه، اختلاف نسخه هم باعث میشه ندونیم کدوم نسخه است، دلیل تابع اخص مقدماته. ممکنه ما چه میدونیم، ما چه میدونیم، یه نسخه ایشون دیده به خط ابن ادریس گفته بنویسم اینو، بله، اینکه خود ابن ادریس میرسیم در بعضی از روایات باب مستطرفات سرائر بررسی میکنیم، بعضی از کتابایی که ابن ادریس ادعا میکنه میگه این کتاب مال فلانی، ثابت میکنیم اشتباه کرده ابن ادریس، اصلا این کتاب اون نیست، اشتباه کرده. لذا بعضی در این حد نمیخوایم ما بگیم، بعضی میگن اصلا ابن ادریس در کتاب شناسی بسیار ضعیف بوده، ما اینو نمیخوایم بگیم ها اصلا، ولی بالاخره یه شبهات جدی هم اونجا هست، یه شبهات جدی هست. لذا میرسیم به مستطرفات سرائر، بعضی از کتبش میتونیم انتساب ابن ادریس ثابت کنیم، بعضی از کتب هم مسلم اشتباه بوده. اینو یک جام گفتیم، حالا باز به یک مناسبتی تو همین بحثام وارد خواهیم شد. خب دیگه بگذریم از این بحث، حالا مطلب کار کرده بودن دوستان، خیلی خوب بود ما هم اشاره کردیم. نتیجه این که همچنان حل سحر به سحر روایت معتبری که بشود به این روایت استدلال کرد که حل السحر به سحر جایز است ما نداریم. خب بگذاریم این بحث تمام. حکم چهارم که دیروز اشاره کردیم، حکم تعلم سحر است. عرض شد که 4 تصویر داره، یا بگید 4 قسم داره تعلم و سحر. قسم اولین بود که تعلم سحر در خارج ملازم است با عمل السحر، یعنی تعلمی است که بدون عمل میسر نیست، آموزش ضمن عمل است، یعنی متعلم که میخواد سحر رو یاد بگیره باید در ضمن عمل سحر باشه، سحر انجام بده، کارورزی کنه تا بعد بتونه ضمنش یاد بگیره. مثال زدیم، بعضی از هنرها هست، بعضی از شبه علمها هست که آموزش نظریه تنها نمیشه، آموزش عملی لازم داره. بعضی از اقسام سحر میگن چنینه، آموزش عملی میخواد. خب این صورت آیا تعلم سحر فی ضمن عمل سحر جایز است یا جایز نیست؟ در بعضی از کتب اینجور حکم بیان شده، گفته شده است که این صورت تعلم السحر حرام است، به خاطر این که این عنوان تحت عمل السحر محقق میشه، عمل السحر که حرام بود این تعلم هم حرام میشه. حالا فعلا به ادله خاصه کار نگیرید، به اونا میرسیم، ذیل قسم دوم ادله خاصه رو میاریم. ولی اگه کسی اینجوری تعبیر کنه، بگه آقا چون این تعلم و سحر ضمن عمل و سحر است، عمل و سحر حرامه، پس مسلم تعلم و سحرم حرام است. این بیان با این کیفیت مسامحه داره، قابل قبول نیست. والوجه فی، در مواردی در علم اصول از جمله مبحث اجتماع امر و نهی توضیح داده ایم که اگر دو شی لازم و ملزوم هم بودن یا دو شی ملزوم شی ثالث بودن، یا ملزوم و ملزوم بودن با یک دیگر، یا لازم و ملزوم، هر کدام، الحکم لا یسری من الملازم الى اللازم. بله، ملازم حکم مخالف با لازم نمیتونه داشته باشه چون امتثالش ممکن نیست. ولی آیا اگه ملزوم هر حکمی داشت به تبعیت او لازم هم همون حکم رو داره؟ مثلا در مثال ما یک معنون داریم دو تا عنوان، معنون ما این عمل خارجی سحر است. آقای زید که داره سحر می کند بر این عمل هم عنوان سحر صادقه هم تعلم السحر در قسم اول. خب اینجا بسیار خوب، از سحر و حرامون لازم ملزوم هم شدن در این مورد. این که بگیم تعلمم حرام است چون سحر حرام است، اسراء الحکم من اللازم الى الملزوم است و در اصولی رد کردیم، محققینم ردش میکنن، میگن اسراء حکم از لازم به ملزوم نیست. لذا نمیتونه کسی ادعا کنه در اینجا، حالا به ادله خاص کار نگیرید، بعد اون روایات خاص من تعلم شیئا من السحر اونا رو اشاره میکنیم، فعلا صرف نظر از اونها، اون رو بعد میگیم مفادش چیه چجوره بحث میکنیم. صرف نظر از اونها کسی نمیتونه ادعا کنه که اینجا حرمت از سحر به تعلم و سحرم سرایت میکنه. لذا بنابراین آقای زید دو تا گناه انجام داده، دو تا عقاب داره و باید از دو تا گناه هم توبه کنه، هم از سحر هم از تعلم و سحر. نخیر، این دلیل نمیشه که بعضی گفتن مسلم وقتی سحر حرام باشه ای داره سحر میکنه، با این سحر داره تعلمم میکنه، پس تعلمم حرام. میگیم نه خیر، الحکم لا یسری من اللازم الى الملزوم و من الملزوم الى اللازم. تطبیق اصلا معنون واحد و دو تا عنوان، دو تا عنوانه، دو تا عنوانه، نه معنون واحده. او فعل خارجیه، اون فعل خارجی هم برش تعلم و سحر منطبقه، هم از سحر منطبقه، معنون همون عمله، با اون عمل داره انجام میده، ضمن او هم تعلم یحصل و هم یصدق علیه انه تعلم و انه سحره. پس بنابراین دو عنوان یک معنون لازم ملزوم هم هستن اینجا. یک عنوان حرام است که سحر باشه. مد دلیل بر این که یسری من الملزوم الی اللازم حکم، اینو تو اصول بحث کردیم گفتیم قبول نداریم. لذا این که قاطع بگیم چون عمل سحره پس تعلمش هم حرامه، نه چون سحره حرامه، این که بگید حتما تعلمم حرامه به این دلیل نه، بله اگه دلیل دیگه داشته باشیم که بعد اقامه کنیم، به حکم اون دلیل بگیم تعلم و سحر حرام است، وقت به حکم اون دلیل خاص بگیم آقا اینجا دو تا حرام واقع شده، حالا یا تداخل میکنن در عذاب یا تداخل نمیکنن، اون باز بحث آخره. پس نتیجه این که اصلا عینیت دارن، مگه وحدت معنون و تعدد عنوان تو اجتماع امر و نهی چی میگید؟ معنون واحد دو تا عنوان برش صدق میکنه. کار حرام سحره، کار حرام سحره، اونی که حرامه در شریعت فعلا به دلیل خاص نرسیدیم او سحر است. اما آیا وحدت معنون باعث می شود هر دو عنوان حرام بشه؟ تو اجتماع امرونای بحث مفصل کردیم، محققین و اینام حضرت امام هم وقتی می رسن بعد از تحقیق بعد لطیا و لطی میگن آقا اجتماع امرونای هیچ اشکالی نداره، حتی وجوب و حرمت نماز در دار غصبی، میگن مگر بگیم اجماع مثلا باعث میشه که نماز در دار غصبی مشکل داشته باشه، حتی قصد و قربت شب درست میکنه. اینجا که اصلا خیلی از اونجا اسهل دیگه. لذا نمیشه گفت واقعا یسری الحکم من اللازم الی الملازم. این صورت اول. حالا صورت دوم بعد ادله خاصرم ضمن صورت دوم بررسی میکنیم. للکلام تتمه و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بفرمایید دیگه شیخ. بله
میخواد که بعد الان سفرنامه کرده ایران خودو، اگر اسمش در اومد مثلا اینو بفروشه اون رو مثلا بخره که توی بازار شاید 200 فرانین ها اون سودگیرش میاد، بعد اونو که میفروشه اصلش رو مثلا دور ماشین میخره 200 فرانین سودی کرده رو بده برای خونه مثلا مسکن ملی. حالا اگر اون موقعی که ماشین گیرش کنه یا سال خمسی باشه اون باید خمس پرداخت کنه.
باید ببینیم اختلاف از این مقلدی که حضرت آقا الان نمیدونم، باید بپرسید دقیقا وسط سالشه، آخر سود حاصله در وسط ساله، سود حاصله در وسط سال اگه معونشه، اینا دیگه مختلفه، این باید بپرس از دفتر بپرس. بله
بله
یکی یکی بله الهاشمیه اون آقا گفت که الهاشمیه اولا. بله خب سیدنا علیکم السلام و الاکرام.
بله بین نسخ کتاب علای ابن رزین قطعیه.
بله وقتی مرحوم شیخ میگه له اربع نسخ، بعد به هر نسخه یک طریق خاص نقل میکنه، قطعیه.
یه احتمال دیگه هم ولی ممکنه.
خب
مراد از اربع نسخ با توجه به این که اون زمان صنعت چاپ نبوده عدد.
نه 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 این روشنه اصلا دیگه، این جای هیچ تردیدی نیست، جایی هیچ تردیدی نیست.
اختلاف رو شما از کجا احراز؟
همچی؟ چون مؤلف اینجاست.
خب
آخ شیخنا نگاه کنید دیگه، اینا رو از همون باب باید بذاریم که حفظته شیعنه. خوب دقت کن، خیلی خوبه اینا، همه این احتمالات گفتنا هم خوبه، ولی ببینید این دیگه جای هیچ خدشه، یعنی کسی که دقت در کلمات شیخ داشته باشه، لهو اربع نسخ به چهار طریق اختلاف داره بلا شبه، یعنی اختلاف داره. ولی اگر اختلاف نمی داشت میگو من چهار طریق دارم به این کتاب، مسلم اربع نسخ اختلافه و شاهد علیه گزارشگری های مختلفی که از این نسخ آمده است. شما ببینید طرق شیخ صدوق رو ببینید، روایاتی رو که نقل میکنه شیخ طوسی از علا ببینید، اختلافات رو ببینید. این دیگه نمیشه هیچ، یعنی احتمال 5% هم نیست که بگیم این 4 نسخه متحد بوده است، ولی مرحوم شیخ فرموده 4 تا نسخه است.
با اصل نمیشه بگیم عدم اختلاف
نشه. نه سیدنا، وجدانن میبینیم اختلاف ره. لذا در خود گزارشگری های شیخ صدوق از طرق مختلف علا ببینید، اونم علا ان محمد ابن مسلم باست. علا تو کتاب الحج مختصر گفتیم، ولی به این نکته اشاره کردیم اینجا اختلاف نسخه، جایی این که بگید شهرت کتاب نیست نمیشه، فایده نداره، شهرت کتاب به دردمون نمیخوره. علا شاگرد قوی محمد ابن مسلم بوده، اصلا 300 خورده روایت فکر محمد ابن مسلم رو تقریبا علا بسیار منتشر کرده، معذالک این مطالب حولش هست و نمیشه. حالا بفرمایید.
خب میگیم که بعد شرط فاصل آیا مفتده؟
بله.
اینجا شرط و مشروط لازم و مجنون تقریبا مثل هم میشه؟ مثل شرط و مشروط؟
نه خیلی مختلف میشه.
اینجا میگیم کساد مصریه.
خب همونجا هم بحثه، اونجا هم قیاس نباید بکنیم، متفاوته. اونجا هویت بحث یه چیز دیگه یه. همونجا میدونید اختلاف خود مرحوم شیخ انصاری دو تا نظر متضاد داره. یک جا میگه فساد و شرطه یسری الی العقد، یک جا میگه فساد و شرطه لا یسری الی العقد. اون هویت بحث چیز آخره، مطلب دیگر با این متفاوته. بله بله.
اینجا ما می‌بینیم که از تعلق رو ما می‌بینیم می‌تونه حرام باشه، می‌تونه حرام باشه، ولی کاملاً یک عمل حرام باشه، هیچ مقیدی نداشته باشه. اینجا چجوری می‌خوایم تعلقش رو هم جایز مثلا؟
حالا میرسیم. 4 صورت داره. نه ممکنه اصلا سحر مطلقا حرام باشه، ولی تعلم بلا قصد العمل حرام نباشه. حالا توضیح میدیم دیگه. وجهش اینه که باید جواهر مطالعه کنید قبل از اینکه ما برسیم، کتابا رو دقت کنید تا ما برسیم توضیح میدیم. قسم چهارم همین بود دیگه، تعلم سحر بلا قصد العمل. صاحب جواهر میگه علم فضله، هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون. علم فضله، میخواد یاد بگیره. چه دلیل بر منعش دارید؟ میخواد یاد بگیره، عمل هم که نمیخواد بکنه، عملش حرامه. به چه دلیل جلوگیری کنید بگید آقا یادم نگیر؟ لذا میگه تعلم عیبی نداره. حالا میرسیم بحث میکنیم تحلیل میکنیم اینا. بفرمایید. بله. بله بله.
یه سالون هم استناد ایشون بود، هم گاهن خود بودن مثلا حداقل فقره اولش گاهن استفاده.
بله.
با اینکه اصل سند رو قبول نداشت ما این به کنار.
بله.
اما اینکه ادامه این قسمتی فهم از شده ادامهش یه چیز خیلی پررنگتره که آقا ادعا بکنه که از نکرد تو بی به ای و تو می.
بله.
این قسمتش چرا
یادتون هست که یادتون هست ما در یکی از بحثا گفتیم که ممکنه ادعا کنیم که این آیات اطلاق نداره، اصلا مطلق سحر رو نمیگه، بلکه سحر متنبی رو میگه، سحری که به عقاید برخورد میکنه میگه. ما خودمون رو حرف گفتیم. بله اینجا هم میشه با آقایون اشکال کرد. اگه بتونیم اون رو ثابت کنیم کاملا، بگیم آقا کسی تثبیتش کنه، بگه آقا قرینه داریم که فرض کنید در این مورد خاص سحر متنبی حرامه، وقت شما چرا این سرایت میدید به مطلق و سحر؟ مثلا این مربوط به سحر متنبیه فقط، زیلی روایت هم آمده بالاخره. ولی حالا مهم اینه که روایت سند نداره هیچ کو، یعنی هر طرف بزنیم فایده ای نداره، معتبر نیست روایت دیگه.
دو تا قرینه هستش، بعد یه چیز دیگه قرائن قرآنی دیگه هم مثلا میشد اوورد بده این قضیه. مرحوم صاحب جواهر هم توضیح میدن همین به همین شکل، آره کنه حکمتش اینه که آره مثلا به این منجر میشه که طرف دیگه قدرت خدا و اینها براش سوال
میره. لذا مطلق السحر حرامه. ببینید باز اون حکمت صاحب جواهر خوبه، ما خودمونم یک جا اشاره کردیم، اما اگر ما دلیل بر اطلاق نمی داشتیم، آیات قرآن را می گفتیم مربوط به سحر متنبیه، اون حکمت فایده نداشت برای حکم، اون حکمت فایده نداشت. ما اگر روایات مطلق نمی داشتیم که ما گفتیم داریم معتبره، من تعلم شیئا من السحر و بعضی روایات دیگر، اگر همچی اطلاقی نمی داشتیم، آیات قرآن مربوط به سحر متنبی بود، ما مثل مرحوم آقای بهجت می گفتیم آقا اگر به قصد اضرار باشه، عنوان اضرار سحر رو حرام می کنه. سحر متنبی که معلومه اون که جای خودش، ولی سحر غیر متنبی حرام نیست مگه عنوان اضرار داشته باشه. ولی ما با اطلاقات چیکار کنیم؟ ما هستیم و اطلاقات، اطلاقات میگه مطلق السحر حرام است. لذا مهم تمسک به این روایات مطلق است که مرحوم آقای شهیدی هم دقت داره، حرف آخر صاحب هدایت و طالب اینه، حرف آخرش اینه که آقا این اطلاقات مقید داره، مقیداشم که بررسی کرد. بفرمایید. بله بله، بله
من اون سر اون زید همون یه ادامه‌ای داره و روی
ان الساحر، ان توبه الساحر تو علل، امروز هم اشاره کردم. خب لازم نیست دیگه، ببینید رویه داره. اگر باز همینجا میگفت مرحوم شیخ صدوق، یه وقت اشاره کردیم این رو، روش اختصار روایات و نقل به معناش زیاده، درست؟ حالا شیخ صدوق میگه و روی ان توبت الساحر حل السحر مثلا. خب اگر میگفت که صریحا به امام انتساب میداد، باز میگفتیم مثل مبنای حضرت امام و آقای فاضل و اینا، میگن انتساب صریح به امام ارسال رو برطرف میکنه، جای بحث داشت. اما اینجا شیخ صدوق میگه و رویه، این و رویه به احتمال زیاد همین روایت حل السحره که به این طریق آورده ایشون، رویم گفته، پس همین اونم مرسله، اینم مرسله دیگه.
با توجه به اینکه روایت رو از موسی بن جعفر نقل می‌کنه، پیغمبر اینطور فرمود،
بسیار خوب،
این رویه رو نمیشه یعنی ادامه حدیث گرفت؟
نه خیلی بعیده، وقت با مشی مرحوم شیخ صدوق هم جور در نمیاد. نه دیگه، و رویه مسلم این منقطع از اونه بلا شبهه، و تقریبا به قرینه اطمینانی اشاره به همین روایت بعض مشایخ الکوفیین مثلا. حالا ما چیزی نگفتیم، نگاه کنید، نگید فرمایش شما، ما گفتیم صاحب جواهر در قسم چهارم اینجوری میفرماید در چی جرو علمو بگیرید؟ خیلی روشن فکرانه است، یعنی چی خواهد یاد بگیره، چی کارش دارید شما؟ حال میرسیم، باشه تا برسیم. کدوم روایتو؟ چی؟ بیارید ببینیم. کجا میگن حسن؟ چرا؟ حتما به عنوان معید اختصاص میتونه مطرح باشه، ضمناً تنها هم نیستیم. من گفتم گاهی وقتی خیلی تنها میشیم در مطلب، استغراب برای آقایون پیش میاد، میگن آقا شما تنها گفتی این مطلب. بعضی از اعلام نجف انتساب اختصاص رو به شیخ مفید قبول ندارن، بعضی از بزرگان دیگه قبول ندارن و حرف هم هست درش. ما بحث کردیم به عنوان معید یا روایاتش بازسازی بشه با کمک قرائن استفاده کنیم. فردای درسی نسبت به تحف العقول اشاره میکنیم، قبلا هم بحث کردیم مفصل، مشکل میدونیم، ولی معناش این نیست که نتوان حکمش مواعظشه یا نتوان با تجمیع القرائن بازسازی کرد. حالا دیگه باید اون دیگه با چه قرائنی چطور دیگه، حالا جای خودش دیگه. دیگه این معنا که کتاب استناد وزان پیدا کنه، استناد چه ندونیم، یکی نمیشه خیلی علمی کردی رو. باید یک قرائنی بر وسوخ پیدا کرد. حالا بعضی روایاتش میشه بحث کردیم، ولی به طور کلی ما بگیم اختصاص مال شیخ مفیده، پس شیخ مفیدی روایت رو نقل کرده، پس وقتی مسند میارن شیخ مفید از فلان پس از پل گذشت، اینجوری نیست، چون نمیدونیم انتصابش به شیخ مفید درسته یا نه. توضیح هم دادیم دیگه. حالا یک جا خیلی خوب بله 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 خب این رو دقت کنید. یه وقتی گفتیم صاحب جواهر وقتی میگه فی حسنت ابراهیم ابن هاشم عن بعض مشایخ نام مثلا، یعنی مقصود تا اینجا حسنه است. اونم که حسنه میگه به خاطر ابراهیم ابن هاشمه که میگن توصیق خاص نداره، نه اینکه روایت رو کلن حسنه میداند. ایشون هم قبول داره که رات بر وساقت نداره، لذا میگه حسنه ابراهیم ابن هاشم از فلانی. نه این، اگر همینجا صاحب جوار اینجوری تعبیر میکرد حسنه تو بعض مشایخ الکوفی میگفتیم بله تمامه، ولی میگه حسنه ابراهیم ابن هاشم عن بعض مشایخ الکوفی. میرسیم در یکی از این اقسام به اثرات الاباحه ایشون تو قسم چهارم میرسیم، اشاره میکنیم. بله
شهید سر قسم خامس رو در مقام صوتی فرض میکنن، منتها در بحوث مرحوم هاشم اینطوری کردن که ان محتملات الواجب الاستن محصورتون عقلا فی اربعه.
حالا این الان نه، این درست نیست. حالا کجا دیدم باید اشاره کنم.
خب قسم خامس رو در اون خاورقی که مطلب خودشونه میاره،
درسته
ایشون تسکینی
نه، من تو عبارات های 600 دیدم یک جا، حالا نگاه میکنم
محصورتون عقلا نه،
بله ولی ایشون بله. حالا اینجا تقریر آقای حائری رو ببینید،
حائری محصوره نداره ولی عبدالساطر و اینها هر دو تا، یعنی
محصور داره،
محصور نداره عبدالساطر ولی میگن که اربعه.
حالا نگاه کنم به نظرم یه احتمال پنجمی از ایشون دیدم، نگاه کنم بعد ببینیم اگر باشه یک احتمالی و آقای حائری حصر نداره، آقای حائری اقدمه
حصر نداره ولی همون 400 بله. بیشتر نمیده.
اگر احتمال پنجمی باشه از شهید صد و آقای حائری هم حصر نیاره، مقدمه بر تقریر آقای هاشمیه. احسنت یا الله، انشالله فاطمیه، خدا حفظون کنه انشالله. یا الله. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله